وکیل مجلس و رئیس کمیسیون و عرض کنم معاون حزب دبیرکل حزب ایران نوین و عضو هیئت اجرایی و دفتر سیاسی و بعد عضو هیئت اجرایی حزب رستاخیز و تمام این مسائل فقط مطرح بشه، اینا کافیه. حساب و کتابی هم که نیست، زود ممکنه ما رو بکشن. تمام سعی من این بود که به هر حال کسی ما رو نشناسه تو اینجا. اونقدر هم شلوغ بود که اگر واقعا میخواستن رسیدگی بکنن یه سال طول میکشید که همه اینا رو رسیدگی بکنن. تنها فکری کردم هر جای پرسیدن پرونده در چالیه، من میگفتم که من بازجوییم تموم. بعد ولی اونجا جای خطرناکی بود، چون ما شبا تو بند دو موقت بودیم به گوش خودم میشنیدیم که یه دیر بردن پشت اونجا و صدا رگبار مسلسل میومد و بعد صدای گلهای خلاص تیر که ما از اینا میشمردیم، از اون بالا میرفتیم تماشا میکردیم و از روی میدیدیم امروز مثلا چند تا رو پشتن. بعدم این خبر وقتی تایید میشد که 5 روز دیگه میگذشت، یه آدم جدیدی اون مرا که بیرون بوده و گرفتندش و بعد آوردن قرنطینه و بعد آوردن، 5 روز 6 روز طول میکشید. بعد میگفتیم که 5 روز پیش مثلا کی بوده، 5 روز پیش اینا رو اعدام کردن، ما میفهمیدیم کسی که اینجا بوده و بردنندش و نیامده این اون روز اعدام شده. یه همچین حالتی بود از نظر روحی. واقعا ما خورد و خمیر بودیم. این بود که دیگه اصلا قطع همه امید. تنها تدبیری که من به خرج دادم این بود که خودم چیز نکردم که کارم تموم شده. بعد این که گفت، من گفتم که به هر حال اینجا خیلی وضع بدتر از شهرستان است و برخلاف یه عده‌ای که همه وحشت داشتن که برن به شهرستان خودشون، من گفتم ما اگه یه کاری بکنیم که ما رو ببرن اصفهان، اونجا مردم ما رو میشناسن. بالاخره تو 100 تا آدم ناباب ممکنه 2 تا هم آدم چیز پیدا بشه و ما هم که کاری نکردیم که بگن شما این رتمه رو زدید، نمیدونم این سوء استفاده رو کردید، اونجا اون کار رو کردید. ما همه کارمون در جهت خدمت به مردم و محلمون بوده و منطقی به نظر میرسید که اونجا ما در امنیت بیشتری خواهیم بود. این بود که گفتم من فقط یه نامه می نویسم. اون وقتم آقای خادمی، یکی از آخوندهای اصفهان، این همه کاره بود، هم همین طاهری بود هم خادمی، که اون واقعا آخوندی بود که آخوند درجه 3 و اینا نبود، یه حجت الاسلام معروفی بود و پیر مردم بود و آدم بدنام و خبیثی هم نبود تا اونجایی که ما اطلاع داشتیم. البته من از اول عمرم همیشه به آخوند متنفر بودم، برای اینکه همیشه اینا رو به عنوان یک اشخاص مفتخور و عرض کنم مزاحم اجتماع میدونستم. هیچ اعتقادی هم بهشون نداشتم، ضمن اینکه به دین کاملا اعتقاد داشتم، هنوزم اعتقاد دارم. در گذشتم هیچ وقت نماز من ترک نشده، الانم ترک نشده. یعنی در تمام شرایط من به اسلام رو یه جور دیگه میبینم، غیر از این که اینا رو میبینم. البته خیلی کنسپتم تغییر کرد بعد از این که اینا رو دیدم، به خصوص مراجع اونمونم اینا که میبینم همشون با هم در یک حدند، فرقی با هم ندارن زیاد. بعد گفتم فقط من میتونم یه نامه بنویسم، اگر ممکنه این نامه رو بر من ببرم دادن به آقای خادمی. بنابراین من طبق این نظری که داشتم هیچ وقت من با آخوند ارتباط، یعنی با تمام طبقات مردم همیشه ارتباط داشتم جز با آخوند، و بعضی از دوستان بودم که اینا همیشه با روحانیونم ارتباط داشتن، من نه. ولی خب فامیلام مثلا پدر خانومم نمونم اینا هم سهم امام میدادند و خمس و زکات و نمونم فلان و اینا، با یه ماشین آخوندا ارتباط داشتن و مردم مختلف روی از اونا میشناختن. من نوشتم که آقای خادمی، من از نزدیک افتخار آشنایی جناب عالی رو ندارم، ولی قطعا شما یه آدم روحانی هستید که اشخاص مختلف رو کاملا میشناسید یا برای شما میتونن تعریف بکنن. من میدونم خیلی محظورات هست، ولی من یه توقع دارم، نمیگم منو آزادم کنن، ولی توقع هم اینه که اگر قراره من محاکمه‌ای بشم و حسابرسی بشه در شهر اصفهان، از من این کار بکنند که هم اهل اینجا هستم و سابقه دارم و مردم کاملا ما رو میشناسن و به سابقه کارمون، و فقط این توقع رو دارم که اگر قرار محاکمه ای بشه این تقاضا رو دارم. فرستادم و دادم به این آقای تابشون، تمام شد و بعد از یک ماه و نیم طول کشید که ما همون برنامه روزانه ما همین بود تو اونجا و شبامون حق دام برمون اون حلیت المتقیم میخوند و بعدم دیگه در سرنوشت تقدیر، حالا بعد از 7 روزم که من آوردن از خونه بیرون، خواهرم همون جا حالش به هم خورده بود و فرداش به بیمارستان برده بودند و 7 روز بعدم تو بیمارستان فوت شده بود که به طور مسلم من نتیجه مسلم این حمله وحشیانه به خونه خواهر من بود که خواهرم فوت شده بود، منم اطلاع نداشتم. بعد ما رو یه دفعه دیدیم اومدند و اسم ما رو صدا کردند و از دو حال خارج نبود، یا جز اونهای بودیم که میرفتیم و از کنم باید میکشتم بمون، یا هیچ فکر نمی کردم که چه خبره، چرا منو میخوان. گفتم که وسائلتو بردار. وسائلی که گفتم ممکنه که ما بخوام منتقل کنم به جایی، و بعد گفت که شما باید بیاد اصفهان. گفتم خیلی. بعد اومدم و بعد دیدم که از اون ورم پدر خانومم که تو یه بند دیگه بوده اونم رو بردند و ما را باز در چشممون رو بستند و تو دو تا اتومبیل سواری سوار کردند و چند تا هم پاسدار. و حالا من تو اونجا هم سرما خورده بودم، این سینوسام چرکی شده بود و اینا. ها تو حبسم که بودیم من دیدم که تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که گفتم من طبیبم و اینجا اگر کسی مریضی چیزی باشه من میتونم نسخه بنویسم براش. بعد روزا ما رو روزی 2 ساعت میوردن تو اون یک هشتی شکل بود وسط چیز، و مریضا رو میوردن، من مریض میدیدم نسخه مینوشتم روی کاغذ به من داده بودن نسخه میدادم میرفتن اینا، یه مقدارم این از این که ما رو چیز بکنه. بعد ما رو میشوندند و تو ماشینو حرکت کردیم، بعد از ظهر بود و چشمای منو بیرون که اومدیم باز کرد و پاسداره گفت که ما به شرطی که شما با کسی صحبت نکنید شما رو چشمتون رو نمیبندیم. و اومدیم و تو راه هم کمال احترامات یه جا من گفتم من مقدار آنتیبیوتیک میخوام، اومدم پول بدم، رفت خودش نسخه نوشتم آنتیبیوتیک گرفت آورد به من داد و بعد چیز شدم، پولش هم نگرفت، گفت مهمونه ما. بعد یه جام تو وسط راه نگه داشتن تو نهار بعدا خبر کردن و بردن اونجا، هم گفتن اصفهان هم چشمتون رو نمیبندیم فقط به شرطی که با کسی حرف نزنید. توی اصفهان هم وقتی تو ساواک بردن باز به ما احترام کردن، یعنی هیچ نوع معلوم بود که اون خادمیه به اینا سفارش کرده بود که اینا آدم های بدی نیستن و اهانت نکنید بهشون. بعد ما وقتی رفتیم یه آقای بود، یه مردی بود که بعد من فهمیدم این احسن اهل محل ماست و اونطورش یکی از این چیزهای فلسطینی ها رو به خودش بسته بود، ترجمه از این چارخونه یا بود سرپوش چیز بود و بعد دستور میداد و اینا. ما دیدیم که این ضمن این که خیلی آدم خشنی هست ولی رفتارش با ما چیز دیگه است. به ما هم اومد گفت که اگر میخواید توی اتاق باشید من میتونم یه اتاق شما بدم که کسی دیگه نباشه. ما گفتیم ما ترجیح میدیم که با هم یه جا باشیم و اونجا هم چیز نکردن، ناراحتی به ما ایجاد نکردن تا اینکه شروع کردن بازپرسی کردن. بعد بازپرس ما هم خوشبختانه یه آدمی بود که مال بازپرس عدلیه بود، آقای تدیان نامی بود، جوان بود و منتاش خیلی چپ، یعنی روزهای اول تازه نگاه کردنش اصلا یه چیز دیگه و مثل اینکه یه آدم مثلا فئودال دز قطاع و طریق مقاطع کار نمونم سود استفاده کننده یه همچی چیزی رو شروع کرد و صحبت کردن که خب شما یه شکایاتی ازتون شده. گفتم که چه شکایاتی شده؟ گفت که شکایاتی شده که مثلا شما قبرستان گزو گرفتید و 7 میلیون تومان دادید به مؤسسات مختلف پولشو گرفتید. گفتم که خیلی رو واضحه چون پول دادن مؤسسات دولتی یه پولی نیست که به این صورت که یه کسی بیاد یه پولی از صندوق در بیاد بدهد به کسی و اونم بگید من واگذار کردم. اینا همه حسابداری داره، سند باید صادر بشه برای هر معامله و بر اساس اون سند پول بدن. اولا این قبرستانی که شما میگید این به یه صورتی قبرستان قدیمی متروکه هست که من در اساس خواهش مردم اومدم تمام مؤسسات بهداشتی و اجتماعی اینجا به وجود اومده. سازمان زنان اومده چند زحمتش رو بهمون دادن، چیز استادیوم ورزشی، باغ کشاورزی، مدرسه کودکستان، باغ کودک، اینا همه سازمان‌های رسمی این مملکتن که همشون حساب و کتاب دارن. شما میتونید برید سازمان برنامه هم تأمین اعتبار میکرده، تمام اینا رو میتونید ببینید و اگر جایی دیدید که من مقام اجرایی نبودم، من یه آدم بودم نماینده مردم واسطه این که کاری برای مملکت محله انجام بشه، تقاضا کردم، در این کار دخالت داشتم، ولی موضوع اینا همه مجانن به اینا واگذار شده و شما اینا رفتن تمام اینا رو تحقیق کردن. بعد 3-4 تا شکایت چیز که در انتخابات اعمال نفوذ کردن از این مسئول، بعد وقتی که این بازپرسه تحقیق کرده بود دیده بود شما کجا معامله کردید، گفتم من هیچ جایی، با عمرم من فقط وقتی که طبیب بودم یه مقدار زمین در فلان جا خریدم، ترجمه فرمایید، که اونم زمین زراعتی بوده، پلوی زمین زراعتی خودم، اونم اصلا 10 سال پیش بوده، هیچ ارتباطی با این کار نداشته. بعدم نه یه معامله نه به افراد خصوصی ما با دستگاه دولتی انجام دادن، هیچ جایی هم نه حقوق اضافی گرفتم جز حقوقی که از مجلس میگرفتم. زندگی من یه زندگی خیلی معمولی و متوسطه و مجموع ثروت و چیزم در این حدوده که هر آدم معمولی میتونه داشته باشه. اینم اونقدرش از پدرم برست رسید، مادرم برست رسیده، اینقدرش هم خودم چیز کردم و نیست. این رفته بود و 4-5 روز تمام اینا رو مورد به مورد دیده بود که درست. بعد اومد گفت که یه روز من خواست گفت که آقا دکتر من این رو همه تحقیق کردم. گفتم خب سندی چیزی؟ گفت نه، از نظر من 100% مسلمه که شما هیچ نوع خلافی در کارتون نبوده، فقط شما یک جرم دارید. گفتم چی؟ گفت همکاری با دستگاه ظالمه سلطنت و رژیمی که این مملکت رو اداره میکرد. گفتم اونا کاملا قبول دارم، همکاری کردم، با صداقت هم همکاری کردم، به قصد خدمت به مملکت هم کردم و هر جایی که من نظر شخصی و خصوصی داشتم میتونه در بیارید و بگید، ولی غیر از این به ایتره چیز دیگه نمه. گفتم منم یه سوال دارم، آیا ضمن تمام مسائل کسی هم پیدا شده جا 5 تا شکایت از من، چون رادیو و تلویزیون و اینا اعلام کرده بودن که هر کس شکایتی از فلانی داره اینا بر ما اعلام کنید. گفتم این 4 تا شکایت بود که شما رسیدگی کردید، آیا کسی هم به نفع من چیزی نوشته، حرفی زده؟ گفت بله، از پزشکان نوشتن، استادای دانشگاه نوشتن، کشاورزان نوشتن و حتی یه دی اومدن، چون اون وقت بود که پول حقوق نمایندگی اشخاصی میخواستن پس بگیرن، حتی یه دی از بخش میمه و چیز اومدن و آمادگی خودشونو برای اینکه پول که شما به عنوان حقوق گرفتید میخوان بدن. گفتم خدمت شکرم و به هر حال به این ترتیب ما تو اونجا بودیم تا اینکه یه روزی من اعصابم فوق‌العاده تحت فشار بود، یه دفعه همینجور که با یه آخوندی که داشت با من صحبت میکرد یه شروع کرد تپش قلب خیلی شدید پیدا کردن و اعصابم ناراحت شدن، گفتم که من حالم خوب نیست و فرستادم با این شاقی که مدیر کل فرهنگ و هنر بود و اعدامش کردم توی یه اتاق بودم اونجا و یه سرهنگ شهربانی. این گفتم کیف من یه مقدار دارو هست، والیوم و نمونم داروهای مسکن و این چیز بود آوردند و بعد من قرص خوردم و گفتم اگه ممکنه دکتر بر من بیارید، اگر ممکنه دکتر نفیسی رو بیارید. به جای اون دکتر نفیسی جراح آوردن، ولی به هر حال الکتروکاردیوگرام و همه چیز کرد و گفت دکتر من به شما قول بدم که قلبت هیچیش نیست، ولی من نمیذارم تو دیگه اینجا باشی. و میگن این انفکتوس کرده و منتقلت میکنن به بیمارستان. به هر حال این اقدام کرده و ما رو منتقل کردن به بیمارستان و اولا یه بیمارستان فروقی عبری که یک ماه اونجا بودم و بعد از اونجا به بیمارستان رضا پهلوی منتقل شدم که از اونجا اطراف اتاق هم پاسدار بود و بالاخره بعد از مدتی صحبت کرده بودند با همون دادستان و چیز که من چون مریض هستم به قید ضمانت منو آزاد بکنن و تو خونه به شرطی که پاسدارا باشن چیز با. بعد اینا ما اومدیم تو خونه باز یکی از دوستانم و البته اینا ضمانت از برادر منو اینا گرفته بودن ولی ضمانت گرفته بودن که به هیچ وجه از این محوطه بیرون اولا برخا رو اینا نباید برن چون برخاری ها اینا وقت فهمیده بودن همه شروع کرده بودن که بیان ما رو ببینن گفته بودن کسی نباید بیاد و اینا هم نباید برن و جایی هم نباید در چیز دادستانی باید باشن و ما دیدیم خیلی وضع بحرانی و خلاصه اومدیم دیگه یه شب موقعی که پاسدارا غافل شده بودند ما اومدیم یعنی اطراف خونه ما پاسدار بود با اینکه کفالت و همه چیزم گرفته بودند هم از برادرم از ضمانت و 200,000 تومان پول و یه مقداری سفته و اینا گرفته بودند حدود 2,000,000 ولی چیز شد ما اومدیم و بعد تهران و مدتی هم تهران و بعد از راه عرض کنم کردستان اومدم البته پاسپورت هم به نحوه معجزه آسایی همون وقت که دعوه هم آوردن چیزامو که ضبط کرده بودن توی کیف سامسونت بود پاسپورت هم تو اون خونه اون بود گفتم این کیف نیست اون کیف رو بیاری اون که رفت من پاسپورت رو برداشتم تو جیبم گذاشتم گفتم به هر حال الان کسی متوجه این نیست وقتی اومدم پاسپورت هم با هم بود که پاسپورت هم ویزای 4 ساله امریکا هم داشت پاسپورت سیاسی هم بود اومدم و 10 روز پاریس بودم و بعد اومدم اینجا که به این مرحله الان هم 4 سال 5 سال نزدیکه به 5 سال یعنی ما تقریبا 1 سال بعد از خمینی در ایران بودیم و تمام اون اوضاع احوال رو میدیدیم اون شوهایی که آقای من بازرگان میومد هر شبیه قصه ملا نصرالدین میگفت درست کنم که همه این چیزا روزنامه ها رو میخوندیم و شروع هم کردیم که باز یه اقداماتی انجام بدیم که دیگه دیدیم وضع خیلی خطرناک شد و اومدیم بیرون از اون روزی هم که اومدیم اینجا مرتب مشغول اقدام هستیم و تا اونجایی که امکان داشته خوشبختانه هر روز از روزهای اول اصلا حرف این که ما طرفدار مشروطه و سلطنت طلب و در گذشته مصدر کاری بودیم اصلا کسی جرأتشو نمیکرد ولی به تدریج این زیاد شد و زیاد شد و الان در هر جلسه ای هر وقت ما اعلام کردیم 500 نفر 800 نفر 1000 نفر جمع شدن و در تظاهرات خیابانی داریم ولی کار رهبری میخواد و اگر در این مورد باید اقدامی انجام بشه من دیگه چون وقت شما بیشتر از این اجازه نمیده مسائلمو ختم کنم به اینجا و باز اگر سوالی بود با کمال رضا
من خیلی مصاحبه جالب 6 اوت 1985 طرف دوم نوار سوم مصاحبه با آقای برومند برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران.